ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رهبران اتحادیه اروپا بر سر بحران اوکراین گفتگو خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل از شورشیان شیعه در یمن خواست به شورش علیه دولت خاتمه دهند. سازمان ملل میگوید نیروهایش در بلندی‌های جولان در شرایط مطلوب به سر می‌برند. رهبران اتحادیه اروپا برای بحث و تبادل نظر در مورد اقدامات جدی‌تر در برابر روسیه بر سر بحران اوکراین روز شنبه در بروکسل دیدار خواهند کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین نیز در این نشست حضور خواهد یافت. رادوسلاو سیکروفسکی وزیر امور خارجه لهستان گفت تجاوز روسیه به اوکراین بعد از دهه‌ها بحران امنیتی جدی در اروپا ایجاد کرده است. فرانک والتر آشتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان نیز هشدار داد که ممکن است این بحران از درگیری میان روسیه و اوکراین گسترده‌تر شود. این جلسه پس از آن تشکیل می شود که ناتو از ورود بیش از 1000 سرباز روسی با سلاح‌های سنگین به خاک اوکراین خبر داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از شورشیان شیعه در یمن خواست به قیام مسلحانه خود علیه دولت این کشور خاتمه دهند. شورای امنیت همچنین هشدار داد که تحریم‌های علیه گروه‌های شیعه اعمال خواهد کرد. در این بیانیه که به امضای 15 عضو شورای امنیت رسید، اقدامات حوثی‌ها یا شیعیان این کشور که خواستار استعفای دولت عبدالربه منصور شدند، محکوم شده است. در بیانیه شورای امنیت آمده است، تحریم‌های هدفمند مانند مسدود کردن دارایی‌ها و یا ممنوعیت سفر کسانی که ثبات یمن را تهدید می‌کنند، می‌تواند در آرامش منطقه مؤثر باشد. پیش از این دولت عبدالربه منصور رئیس جمهوری یمن پیشنهاد کرده بود ظرف یک ماه استعفا دهد تا دولت جدیدی تشکیل شود. با این همه نارامی‌ها در یمن همچنان ادامه دارد. مقامات یمن ایران را به حمایت از این نارامی‌ها متهم کردند. سازمان ملل میگوید شبه نظامیان اسلامگرا به نیروهای این سازمان اطلاع دادند که 44 نیروی حافظ صلح این سازمان را برای حفاظت از جانشان به اسارت گرفتند. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که این سازمان از انتقال نیروهای خود به منطقه امن و دور از درگیری اطمینان حاصل کرده است. بنابر این بیانیه 72 نیروی حافظ صلح که در میانه درگیری‌ها در بلندی‌های جولان قادر به ترک منطقه خود نیستند نیز در شرایط مطلوبی به سر می‌برند. مرز اسرائیل و سوریه در بلندی‌های جولان چهارشنبه گذشته شاهد هجوم گروه اسلامی جبهه النصره به منطقه بازرسی القنیطره و فتح این ایستگاه بود که به اسارت 44 نیروی سازمان ملل متحد منجر شد. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد قطور و سنگین است. او تاکید کرد به زودی رأی پرونده صادر می شود. غلام حسین اسماعیلی که در گفتگو با ایرنا از محمد رضا رحیمی با نام میم ره نام برده است همچنین گفته است که بخشی از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران 3 خرداد ماه برگزار شد. پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که پرونده رحیمی بخشی از آن محسوب می شود میلیاردها تومان را در بر می گیرد. معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری با اعلام اینکه در مرحله دوم ثبت نام یارانه ها بیش از 2,400,000 نفر انصراف دادند اعلام کرد قطعاً یارانه افراد ساکن در خارج از کشور را قطع می کنیم. به گزارش رسانه ها در ایران محمد باقر نوبخت با تاکید بر اینکه کسانی یارانه می گیرند که در داخل کشور هزینه افزایش سوخت را پرداخت می کنند گفت ما مقید هستیم به همه یارانه یکسان ندهیم. پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود که اگر دولت بخواهد بدون خطا یارانه پردرآمدها را حذف کند فقط امکان شناسایی 200,000 نفر وجود دارد. مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و سخنگویان محافل کسب و کار ایران بانک‌های کشور را متهم می‌کنند که به جای انجام وظایف اصلی خود به بنگاهداری روی آوردند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او میپرسد این اتهام‌ها به نظام بانک ایران تا چه اندازه موجه به نظر میرسد. فریدون خاوند:
انتقاد شدید علیه بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، همه جا شنیده میشه، در نشستای اتاقای بازرگانی یا از زبان مسئولانی در رده رئیس جمهوری یا رئیس بانک مرکزی. به بانک‌ها ایراد گرفته میشه که نقش سنتی خودشون رو کنار گذاشتن، پرداختن به کاری که با فلسفه وجودی اونها نمیخونه. کار اصلی بانک چیه؟ اینه که واسطه ای باشه بین اونها که امکان تأمین مالی دارند، مثلا خانوارهای صاحب پسنداز، و اونایی که به تأمین مالی احتیاج دارند، به خصوص واحدهای تولیدی. بانک به گروه اول بهره میده، از گروه دوم بهره میگیره و به این وسیله هزینه هاش تأمین میشه و منفعت هم میبره. این کار اصلی بانک هاست. در عمل بانک های ایرانی خودشون تبدیل شدن به بنگاهدار. به هر بانکی که تعدادشون هم میدونیم سر به فلک کشیده که نگاه بکنیم، تعداد زیادی شرکت وابسته میبینیم که در رشته های گوناگون فعالیت میکنند. حالا شرکت هایی که زیر مجموعه این بانک ها نباشند از کجا باید تأمین مالی بشن؟ همین مسئله سر و صدای همه رو در آورده، از جمله رئیس بانک مرکزی که حدود یک ماه و نیم پیش به بانک ها اولتیماتوم داد که فهرست بنگاه‌های زیر تملک خودشون رو به این نهاد تسلیم بکنند و به تازگی این اولتیماتوم رو تکرار کرده.
چرا بانک ها به جای انجام کار اصلی خودشون به بنگاه داری روی آوردن، اون هم با در چنین ابعادی؟
در توضیح این پدیده معمولاً بر سه عامل عمده تأکید میشه. اول اینکه دولت‌های پی در پی در جمهوری اسلامی به بنگاهدار شدن بانک‌ها دامن زدند، از جمله اینکه در ازای بدهی‌های خودشون به نظام بانکی بنگاه‌های دولتی رو به نام خصوصی سازی به اونها منتقل کردند. دلیل دوم این هست که دولت اجازه نمیده نرخ بهره تسهیلات بانکی رو بازار تعیین بکنه و نرخ بهره‌هایی رو که اغلب پایین‌تر از نرخ تورم هست بر بانک‌ها تحمیل میکنه. بانک هم برای جبران این زیان رو میارن به بنگاهداری. و بالاخره دلیل سومش این هست که نهادهای شبه دولتی که به فعالیت‌های اقتصادی رو آوردند، بانک‌های خودشون رو هم درست کردند برای تأمین مالی بنگاه‌هاشون. مثلا بنیاد مستضعفان بانک سینا رو درست کرده، سپاه بانک انصار رو راه انداخته و غیره و غیره.
آیا اولتیماتوم رئیس کل بانک مرکزی آقای خاوند میتونه به بنگاهداری بانک ها پایان بده؟
باید کل نظام اقتصادی و بانکی کشور مورد تجدید نظر قرار بگیره، چون که در شرایط فعلی اگر قرار باشه بنگاهداری برای بانک ها ممنوع بشه، بانک زیادی در کشور باقی نمیمونه.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
خواهشمندم، از حضورتون خواهش میکنم به خاطر نام پاک خودم که شده این تایش تو نگذاریم. اسلامگره دین مبین اسلام به هیچ وجه اجازه نداده که یه خط رو بدن کسی بکشی ولی رو بدن خوده، برسه به این که قتل کنی به نام اسلام. اینا جنایته، اسم اسلام خواهشن نبری دیگه.
امیدواریم توان موشکی برای تمامیت ارضی باشد تا نگرانی آمریکا برطرف شود و همچنین آزادی زندانیان از سوی کری درخواست کوچک و قابل انجام است، اگر جرمی جرم و پرونده سنگین برای آنها نباشد. با سپاس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمعه در بروکسل سفرای ناتو در حالی برای بررسی افزایش تنش‌ها در اوکراین گرد هم آمدند که بر اساس اطلاعات به دست آمده نیروهای روسیه مجهز به سلاح‌های سنگین در خاک اوکراین دست به عملیات نظامی زدند. همزمان وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشستی غیررسمی در میلان ایتالیا واکنش‌های احتمالی اتحادیه اروپا به تخاصم روسیه در اوکراین را مورد بررسی قرار می‌دهند. این در حالی است که 24مین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریه اوکراین بار دیگر عرصه جدال لفظی میان روسیه از یک سو و اوکراین و غرب از سوی دیگر شد و نتیجه‌ای در بر نداشت. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین جمعه اعلام کرد دولت لایحه‌ای را تدوین کرده که بر اساس آن اوکراین از عدم عضویت در پیمان‌های بین‌المللی انصراف می‌دهد و از پارلمان و رئیس جمهور اوکراین خواست در اسرع وقت این قانون را اجرایی کنند. همان روز آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو عضویت اوکراین در این پیمان را محتمل دانست. دبیر کل ناتو در پی جلسه اضطراری شورای اوکراین ناتو روسیه را مسئول افزایش بی‌سابقه تنش‌ها در اوکراین دانست.
Despite Moscow's hollow denials, Russian forces are engaged in direct military.
برغم انکار دروغین موسکو، نیروهای روسیه مستقیما درگیر عملیات نظامی در اوکراین هستند. روسیه به تسلیح جدایی طلبان به تانک، راکت انداز و خودروهای زرهی ادامه می‌دهد. روسیه از خاک خود و از داخل اوکراین اهداف اوکراینی را گلوله باران می‌کند. به علاوه روسیه هزاران نظامی خود را در مرز اوکراین مستقر کرده. این اقدامات نقض روشن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین است و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسالمت‌آمیز این مناقشه را به چالش می‌کشد.
ناتو پنجشنبه با انتشار تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که بیش از 1000 نظامی روس با سلاح سنگین وارد خاک اوکراین شدند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه طی نشست مطبوعاتی مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در مسکو گفت که هیچ مدرکی که مداخله نظامی روسیه در اوکراین را ثابت کند در دست نیست، در حالی که به گفته وی این گونه تصاویر صحنه‌های از بازی‌های رایانه‌ای را نشان می‌دهد. همان روز ولادیمیر پوتین گفت که کییو در تلاش است حاکمیت خود را بر تمام مناطق اوکراین تحمیل کند. رئیس جمهور روسیه مبارزه کسانی که آنها را نیروهای دفاعی مخالف دولت نامید قابل درک خواند و گفت که باید کییو را به مذاکره واداشت.
Нужно немедленно прекратить братоубийственную войну и сесть за стол переговоров. Ведь что предложило руководство Украины?
باید فوراً به برادرکشی پایان داد و پشت میز مذاکره نشست. دولت اوکراین چه پیشنهادی به مخالفانش داده؟ که یا خلع سلاح شوند و یا کشته شوند. اما این مذاکره نیست، ضرب العجل است. طبعاً کسانی که برای دفاع از زندگی و شرف خود اسلحه به دست گرفتند، این شروط را نپذیرفتند. چرا آنها عملیات نظامی بشر دوستانه را آغاز کردند؟ تا ارتش را از شهرهای بزرگ بیرون برانند و از قتل و کشتار ممانعت کنند.
رهبران آمریکا و آلمان ضمن ابراز حمایت از اوکراین روسیه را مسئول تشدید خشونت‌ها در اوکراین دانستند و نسبت به افزایش تحریم‌ها علیه این کشور هشدار دادند. به گفته سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سران اتحادیه اروپا شنبه درباره واکنش خود به این بحران رایزنی خواهند کرد. جمعه خوزه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا گفت اتحادیه اروپا باید روسیه را تحت فشار بگذارد اما راه‌های دیپلماسی را باز نگه دارد. گریگوری پیریپلیتس تحلیلگر سیاسی در کییو معتقد است که سیاست هویج و چماق غرب نتیجه نخواهد داد.
Путин тисне припинити проти Україну, що війни немає, а є там внутрішній конфлікт в Україні і Росія.
Путін до جنگ ترکیبی که در آن شبه نظامیان عامل روسیه هستند، غرب را سردرگم کرده و می‌خواهد مناقشه اوکراین را مسئله داخلی این کشور جلوه دهد که روسیه در آن میانجیگر است. گام‌های غیر متعارف برمی‌دارد و واکنش غرب کافی نیست، در حالی که آمریکا و اروپا سعی می‌کنند پوتین را از راه دیپلماسی و تحریم به تغییر سیاستش وادارند. او سطح تهاجم خود در اوکراین را افزایش می‌دهد. اوکراین در خط مقدم جنگ روسیه و غرب قرار گرفته، اما بقای این کشور زیر سوال است.
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد که به اذعان تدوین کنندگان آن محتتن است، بیش از 2500 نفر طی 5 ماه درگیری در اوکراین کشته شدند و به طور متوسط روزی 36 غیر نظامی کشته می شوند. جمعه ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراینی تعداد کل کشته شدگان در میان نظامیان را 789 نفر اعلام کرد. هیچ آماری درباره تلفات شبه نظامیان موجود نیست. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کییو.
خب در ثانیه‌های پایانی به آگاهی می‌رسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. 00 4202 2112 2112 شماره ما هست. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.